ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز نخستین روز هفته، شنبه 21 تیر ماه. در نیم ساعتی پیش رو به مهمترین عناوین خبری روز در ایران و جهان خواهیم پرداخت. در همین ابتدای مجله کلیتی از این خبرها رو بشنوید از همکارم پروانه وحید منش.
درود شنوندگان عزیز. سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه با اعلام شناسایی 2397 مبتلای دیگر به کرونا طی شبانه روز گذشته گفت مجموع مبتلایان به این بیماری در ایران به 255117 تن رسید. سیما لاری گفت در همین مدت 188 بیمار جان خود را از دست دادند و به این ترتیب مجموع جان باختگان به 12635 تن رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت استانهای خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، هرمزگان و خراسان شمالی در وضعیت قرمز قرار دارند. به گفته وی استانهای تهران، البرز، لرستان، خراسان جنوبی، کوکلیو، بویراحمد، زنجان، اصفهان، مازندران، گلستان و ایلام هم در وضعیت هشدار قرار دارند. مسعود مردانی عضو کمیته کشوری کرونا اعلام کرده تاکنون 18 میلیون تن در ایران به کرونا مبتلا شدند. شماری از کارشناسان و پزشکان نیز آمار واقعی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا را بسیار بیشتر از آمارهای دولتی می‌دانند. در این باره در این مجله بیشتر می‌شنوید. مسئولان سپاه پاسداران که 49% سهام فولاد خوزستان را در اختیار دارند، در حال تلاش برای دخل و تصرف غیرقانونی در بقیه سهام این شرکت هستند. رادیو فردا به نامه‌ای محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد محمد قائمی، مدیر تسویه گروه توسعه اقتصادی یاس، خطاب به صادق ذوالقرنیا، معاون اقتصادی و سازندگی سپاه، از جمله نوشته است که هر گونه دخل و تصرف غیرقانونی از سوی نمایندگان سپاه و گروه یاس مسئولیت شرعی و قانونی در پی خواهد داشت. هلدینگ یاس مالک 49% از سهام شرکت فولاد خوزستان است که یکی از 3 قطب اصلی تولید فولاد در ایران محسوب می شود. بقیه سهام این شرکت در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده، ولی کنترل مدیریت و امور فولاد خوزستان در اختیار سپاه پاسداران است که سهامدار عمده آن محسوب می شود. هلدینگ یا سازمان اصلی بنیاد تعاون سپاه در حوزه خدمات و واسطه‌گری و مسکن بوده و در 3 سال گذشته درگیر پرونده‌های فساد متعددی بوده است. شرکت فولاد خوزستان بزرگترین عرضه کننده شمش فولاد و دومین قطب تولید فولاد خام ایران است. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز شنبه و در 27 روز اعتصاب خود در مقابل فرمانداری و اداره کار شهرستان شوش تجمع کردند. به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، کارگران خواستار دیدار سامر تمیمی، رئیس اداره کار شهرستان شوش با تجمع کنندگان شدند. به گفته این سندیکا اما رئیس اداره کار شوش بدون دیدار با آنان ساختمان اداره را ترک کرده است. همچنین به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، تجمع کنندگان علیه آنچه اختلاسگران و بخش خصوصی نامیدند شعار دادند. هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه خواستار پرداخت فوری دستمزد و تمدید دفترچه‌های بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، لغو فوری خصوصی سازی شرکت و بازداشت فوری امید اسدبیگی، مدیر عامل شرکت هستند. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24000 هکتار مساحت در زمستان سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهداد رستمی چگینی واگذار شد. از آن زمان این شرکت با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه شده است. امید اسدبیگی و مهداد رستمی چگینی همراه با تعدادی دیگر به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری متهم هستند. و اولین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی برای بررسی رشوه گری آنان در تهران به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. نماینده دادستان در این جلسه از محسن صالحی، رسول سجاد، اسدالله سیفی، محمد رضا آل علی، موسی حسین‌زاده و میثم فرجام به عنوان برخی از مدیران و کارگزاران بانک مرکزی نام برد که مبالغ زیادی رشوه از امید اسدبیگی، مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه دریافت کردند. سمیرا،
متشکرم. همکارم پروانه وحید منش بود با مشروح تازه ترین خبرها. اما بریم بپردازیم به عناوین خبری مجله بعد از ظهر. ایران و آمار و ارقام سرسام‌آور ابتلا به کرونا. حسن روحانی میگوید هیچ کشوری نمیتواند 6 ماه اقتصادش را تعطیل کند. کشورهای جهان زیر سایه سنگین موج دوم کرونا همچنان با تمام قوا به سوی بازگشایی میروند. و تصاویر تازه ماهواره‌ای زوایای جدیدی از ابعاد انفجار در نطنز را روشن کرد. نیویورک تایمز میگوید برنامه هسته‌ای ایران 2 سال به تعویق افتاد. در مجله بعد از ظهر شنونده نظرات شما همراهان رادیو فردا نیز خواهیم بود. در همین ابتدای مجله همراه میشیم با همکارم سپیده بهکام که کار پیگیری اخبار مربوط به شیوع کرونا در ایران رو امروز بر عهده دار شده و خبرها رو به شکل مداوم داره مرور میکنه. سپیده، تازه ترین چیزهایی که دیدی چه هست، از جمله آماری که خانم لاری امروز احتمالاً اعلام کرده؟
سنیل، درود به تو و همراهان رادیو فردا. در خبرها پروانه اعلام کرد. من خیلی کوتاه میگم که اونطور که سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفت، در 24 ساعت گذشته 2397 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شد. مجموع بیماران 255117 نفر شد و با مرگ 188 نفر دیگر شمار جانباختگان به 12635 نفر رسید. هرچند آمارها هر روز در حال افزایش است، با این حال باز هم در صحت این آمارها تردیدهای جدی وجود داره و برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر میگن که آمارها حتی 2 یا 3 برابر بیشتر از این رقمهایی هست که اعلام میشه. یک آماری ارائه داده رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی در تهران در گفتگویی با روزنامه ایران و گفته که شمار مراجعه کنندگان در حال حاضر نسبت به 3 هفته پیش بیش از 5 برابر افزایش داشته و بیمارانی که الان مراجعه میکنند به گفته او علائم واقعی تر دارند و بدحال تر هستند. سریع الان جوانان و کودکان که پیش از این گفته میشد کرونا اونها رو درگیر نمیکنه و صرفا ناقلن، متاسفانه درگیر بیماری شدن. اونطور که رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی گفته، حدود 30 تا 40% بیماران بستری شده که مبتلا به کووید 19 هستن زیر 40 سال دارن که با در واقع شیوع بالاتر و شدت بیشتری درگیر کرونا شدن. در حال اونچه که مشخصه در ایران هم مثل همه دنیا به ویژه در یک ماه اخیر اوضاع بدتر. برخی این موضوع رو مربوط به بازگشایی کسب و کارها میدونن و اعتراض دارن به این موضوع و در مقابل مقامهای وزارت بهداشت مردم رو عامل اصلی اوجگیری کرونا در کشور معرفی میکنن. امروز محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت که سهم دولت در این ماجرا بیشتره. یک توییتی زده بود و نوشته بود که 70% این موضوع تقصیر دولت هست، 30% هم سهم مردمه، چون به گفته او دولت به یک باره تصمیماتش رو به نفع کرونا اونطور که نوشته شل کرد و به ویروس رانت داد. اما حسن روحانی امروز گفت که کرونا حراسی هم به اندازه عادی سازی این بیماری خطرناکه و در واقع سخنانش در واکنش به انتقادها به بازگشایی اماکن و کسب و کارها بود و در جلسه یه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت که راحت ترین کار این است که فعالیت رو تعطیل کنیم و روز بعد هم مردم از گرسنگی و فشار و مشکلات متعدد اعتراض میکنن.
سپید، امروز آیا واکنشی از سوی مقام ها داشتیم؟ آقای روحانی در جلسه ستاد ملی کرونا صحبت کرده بود، چه صحبت هایی رو کلن امروز در خبرگزاری داخلی دیدی؟
ببین، به همین صحبت های آقای روحانی بپردازیم در این فرصت که تاکیدش بر همون رعایت پروتکل های بهداشتی بود و گفت که الان وقت برگزاری اجتماعات نیست، باید برگزاری مراسمی که در اونها اجتماع وجود داره ممنوع بشه. البته معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس تهران گفت که برگزاری مراسم عروسی و ترحیم در تالارهای پذیرایی فعلا تا اطلاع ثانوی ممنوع هست. آقای روحانی در صحبتاش گفت که باید سبک زندگیمون رو کلا عوض بکنیم، از ماسک استفاده بکنیم حتی در کارخانجات و غیره، و بخشی از سخنانش هم مربوط به ضمانت اجرایی بود در مورد به ویژه استفاده از ماسک. با هم بشنوید.
ما الان گفتیم ماسک لازم، خیلی خوب، چجوری نظارت بشه؟ ما گفتیم کارمندی که بدون ماسک میاد تو اداره به عنوان غایب چجوری نظارت بشه. ما گفتیم کسی که خدمت میخواد بگیره تو اداره باید ماسک داشته باشه، ولا خدمت نباید بگیره، چجوری نظارت بشه. ما گفتیم کسی که صاحب یک مغازه است، یک فروشگاه، خودش کارمنداش باید مراعات بکنن، چجوری باید نظارت بشه. ما گفتیم مترو باید چگونه باشه، اتوبوس باید چگونه باشه، تاکسی باید چگونه باشه، اینا همه نظارت میخواد، ولی خب عمل نمیشه. خب عمل نشه چه تأثیری داره؟ ما اینجا تصویب میکنیم، برای خودمون که تصویب نمیکنیم، باید اجرا بشه و عمل بشه.
از روز 15 تیر که استفاده از ماسک اجباری شد، این بحث اجبار بدون ضمانت اجرا وجود داشت. برخی از مدیران شهری گفته بودن که نبود اختیارات کافی و ضمانت اجرایی موجب میشه که این طرح درست اجرا نشه، ولی خب نظارت عالی بر این طرح جور که اعلام شده مربوط میشه به کمیته امنیت اجتماعی ستاد کرونا، وزارت کشور و در نهایت وزارت بهداشت.
خیلی ممنونم. همکارم سپیده بهکام بود با آخرین خبرها و جزئیات از آنچه که در ایران در حال وقوع هست در رابطه با شیوع ویروس کرونا. امروز محسن هاشمی رفسنجانی در توییتی در رابطه با کرونا مدعی شده که اوجگیری دوباره بیماری کووید 19 30% تقصیر مردم و 70% تقصیر دولت هست و گفته است که اگر اختیارات دست او بوده فعالیت‌ها رو برای 2 هفته تعطیل می‌کرده تا آمار ابتلا مجدداً به رو به کاهش بگذاره. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی روز جمعه اعلام کرد که تصاویر جدید ماهواره‌ای از محل انفجار در نطنز در ایران نشون میده که حجم تخریب به مراتب بیشتر از اون چیزی که هفته گذشته به نظر میرسید. نیویورک تایمز در این گزارش مدعی شده که این انفجار برنامه هسته‌ای ایران رو 2 سال به عقب انداخته. پیشتر همین روزنامه گفته بود که احتمالاً اسرائیل در انفجار در تأسیسات هسته‌ای نطنز دست داشته. جزئیات رو بشنوید از همکارم رضا ولی‌زاده.
روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه 20 تیر ماه در گزارشی به نقل از یک مقام اطلاعاتی در خاورمیانه که خواسته هویتش مخفی بماند نوشته اسرائیل یک بمب قوی در ساختمان مربوط به توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته کار گذاشته بود. یکی از اعضای مطلعه سپاه پاسداران نیست که نخواسته نامش فاش شود، استفاده از مواد منفجره در حادثه نطنز را تایید کرده و گفته است در گذشته اسرائیل و آمریکا از طریق حمله سایبری به برنامه‌های هسته ایران آسیب زدند، اما انفجار اخیر یک حمله سایبری نیست. ایران سال گذشته یکی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به اتهام تلاش برای انتقال مواد منفجره به تأسیسات نطنز اخراج کرد، اتهامی که برای مجامع بین المللی ثابت نشد. مقام‌های ایرانی در مورد انفجار بامداد 12 تیر در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز از احتمال خرابکاری یا حمله سایبری خبر دادند، اما هنوز جزئیاتی را با مدارک روشن ارائه نکردند. مقام‌های اسرائیلی اتهام دست داشتن در انفجار نطنز را رد می‌کنند، از جمله بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل که گفت هر کسی می‌تواند همیشه به اسرائیل مظنون باشد، اما هر حادثه‌ای که در ایران رخ می‌دهد الزاماً به اسرائیل ربطی ندارد. روزنامه نیویورک تایمز همچنین نوشت انفجار در نطنز برنامه هسته‌ای ایران را تا 2 سال با تأخیر مواجه می‌کند. این گزارش که روز جمعه 20 تیر منتشر شده است می‌گوید تصاویر جدید ماهواره‌ای از محل انفجار نشان می‌دهد حجم تخریب به مراتب بیشتر از آنچه بوده است که هفته گذشته به نظر می‌رسید. نتیجه یک تحقیق تایید شده نیز نشان می‌دهد بیش از 1 سال زمان لازم است تا ایران ظرفیت پیشین خود برای تولید سانتریفیوژ را بازیابد. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، سناریوهای مختلف درباره حادثه نطنز در حال بررسی است و نتایج قطعی این بررسی‌ها به زودی اعلام می‌شود. قبل از اون نیز شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده بود علت حادثه در تأسیسات هسته‌ای نطنز مشخص شده است، اما به دلیل ملاحظات امنیتی فعلا در این باره اطلاع رسانی نمی‌شود. فرضیه ابتدایی درباره انفجار در تأسیسات نطنز بر این بود که مواد منفجره در نزدیکی خط لوله گاز کار گذاشته شده بود، اما برخی کارشناسان نیز احتمال دادند انفجار در نتیجه یک حمله سایبری رخ داده است. تنها 1 هفته قبل از این رخداد نیز انفجار مهیبی در شرق تهران به وقوع پیوست که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را ناشی از انفجار در مخازن گاز منطقه پارچین اعلام کردند. اما بررسی ها نشان میداد این انفجار در منطقه خجیر رخ داده، جایی که ایران برنامه موشکی خود را پیش میبرد. نیویورک تایمز می نویسد ظاهرا اسرائیل این حمله را مهندسی کرده است. این رسانه هشدار میدهد چنین اقدامی میتواند تنش ها میان ایران و ایالات متحده را وارد مرحله خطرناکی کند. نیویورک تایمز می نویسد مقام های غربی انتظار دارند ایران به تلافی انفجار در نتنز شاید حملاتی به نیروهای آمریکایی و متحدانش در عراق را برنامه ریزی کند، یا شاید همچون گذشته به مؤسسات اقتصادی آمریکا حمله سایبری کند، یا حمله ای که اسرائیل می گوید متوجه سیستم ذخیره آب این کشور بوده است.
گزارش همکارم رضا ولیزاده رو میشنیدی در رابطه با مقاله‌ای که روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرده روز جمعه پیرامون انفجار در نتنز. اما در همین رابطه ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم این دو سالی که روزنامه نیویورک تایمز میگه برنامه هسته ایران به عقب افتاده به خاطر این انفجار، دقیقاً مربوط به کدام بخش از برنامه هسته ایرانه؟
طبیعتاً در ارتباط با غنی‌سازی است و غنی‌سازی اورانیوم یکی از دوراهی است که جمهوری اسلامی رو میتونه به بمب اتمی نزدیک بکنه، یعنی با غلیظ کردن اورانیومی که در نتنز در حد کم غنی‌سازی میشه و انباشتن اونها و بعد افزایش غلظت اورانیوم تا بیش از 90% و ساختن ماده انفجاری برای بمب. اونچه که الان وجود داره و نگرانی جامعه جهانی هست این است که جمهوری اسلامی فاصله خودش رو با ظرفیت مبادرت به انفجار اتمی کم بکنه. البته جمهوری اسلامی اعلام میکنه که ما به دنبال بمب اتمی نیستیم، ولی ایران تنها کشوری است که در طول 25 سال گذشته جامعه جهانی به خصوص آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دنبالش بوده و بیشترین بازرسی ها رو هم در این کشور صورت میده. هستن کشورهای دیگری که غنی‌سازی میکنن، هیچ مشکلی هم با آژانس ندارن، برای اینکه به دنبال بمب اتمی نیستن. این ایرانه که حالا برنامه اتمیش و تلاش برای رسیدن به ظرفیتی که او رو قادر به انفجار اتمی بکنه نگرانی های در دنیا ایجاد کرده و گفته میشه حالا خساراتی که در سالن مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته تر ایجاد کرده میتونه این بخش از برنامه یعنی غنی‌سازی اورانیوم رو با تأخیر روبرو بکنه.
آقای تقی‌زاده، ایران از اردیبهشت ماه سال پیش شروع کرده گام به گام یک سری از تعهدات خودش رو کاهش دادن. اگر که بخواید نگاه بکنید به این کاهش تعهدات هسته‌ای و بعد اتفاقی که در نتنز افتاد و این گزارش روزنامه نیویورک تایمز، آیا میشه این رو گفت که در این کاهش تعهدات هسته‌ای ایران رفت به سمت تولید بمب اتم؟
بدون شک به سمت ظرفیت مبادرت به انفجار اتمی حرکت کرده. مطابق توافقی که در سال 2015 پنج کشور موسوم به 5+1 با ایران منعقد کردن، انتظار این بود که فاصله ایران با بمب اتمی به حدود 1 سال کاهش پیدا بکنه، ولی با کاهش تعهداتی که ایران از سال پیش آغاز کرد ظرفیت خودش رو بالا برد، به این ترتیب که تعداد سانتریفیوژهای بیشتری رو به کار واداشت. سانتریفیوژهایی از نوع تازه موسوم به IR6 که محل مونتاژ اونها حالا در نتنز منفجر شده و همینطور ذخیره اورانیوم غنی شده با غلظت خودش رو از 300 کیلوی مجاز به بیشتر از 2000 کیلوگرم مطابق آخرین گزارش‌های آژانس افزایش داده. حالا در موقعیتی است که اگر تصمیم سیاسی به انفجار اتمی بگیره میتونه این کار رو در فاصله 3 ماه یا 4 ماه آینده انجام بده. البته این برآورد پیش از زمانی بود که انفجار در نتنز صورت گرفت و حالا انتظار میره که دست جمهوری اسلامی از به کار گرفتن سانتریفیوژهای پیشرفته برای مدت مشخصی حالا کوتاه مونده.
آقای تقی‌زاده، در حالی این صحبت‌ها رو شما مطرح می‌کنید که حسن روحانی بارها در صحبت‌هاش در حداقل 1 سال اخیر گفته که به محض اینکه آمریکا برگرده به برجام و خساراتی که به ایران و مردم ایران تحمیل کرده رو جبران کنه، ایران برمیگرده و تعهدات هم برمیگرده، همه چی سر جای خودش، اصلا جور در نمیاد با هم. اگر که آقای روحانی مدعی هست که همه چی رو میتونن در عرض چند ساعت برگردونن سر جای اول، پس چطور ما الان داریم راجع به نزدیک شدن به توان اتمی ایران برای تولید انفجار هسته‌ای صحبت میکنیم؟
بله، پرسش مطرحی است هم در جامعه جهانی هم نزد مردم ایران. واقعا برنامه اتمی که الان جمهوری اسلامی دنبال میکنه به هیچ هدف دیگری جز ظرفیت رسیدن به بمب اتمی نمیتونه منتهی بشه، برای اینکه در حد اقلی که اینها غنی‌سازی میکنن و میزان سوخت 0.6% که به میزان حتی 2000 کیلوگرم تهیه کردن، حتی مصرف سوخت اتمی 2 روز یک راکتور رو هم نمیتونه تامین بکنه. بنابراین هدف نهایی این بوده که جمهوری اسلامی به سمت بمب اتمی بره. یک بار این ظرفیت رو در سال 2015 تسلیم کردن، تحویل دادن، ولی به نظر میرسه که دیگه آماده این نوع گذشت ها نیستند و تا امتیازات کافی نگیرن از این ظرفیت دست نمیکشن. خیلی از کشورها هستن که باور میکنن ایران ورای خط قرمز قابل بازگشت حرکت کرده. این باور رو من هم دارم، به این علتی که آینده ایران رو بایستی در سمت سوی دید که جمهوری اسلامی خودش رو هم آماده لغو توافقهایی بکنه که در سال 2015 بمون کردن گذاشته، من جمله پروتکل الحاقی رو اجرا نکنه و یا حتی در یک فرایند تندتری از برجام هم بیرون بیاد. دیده میشه که این آمادگی ها رو جمهوری اسلامی در حال ایجاد کردن حرفایی که آقای روحانی میزنه بخش های سیاسی است برای توجیه وضع موجود. اون حتی کنترل به روند برنامه اتمی امروز ایران نداره.
آن ماجرای نتنز حواشی سیاسی جالبی داشت، چه در ایران چه در اسرائیل. اسرائیل به این خاطر که نیویورک تایمز مدعی شد که اسرائیل دست داشته در این انفجار. در ایران گفته شد که ما میدونیم داستان چه هست ولی بنا به دلایلی اعلام نمی‌کنیم. در اسرائیل وزیر سابق دفاع اومد گفت که خبرهای مربوط به اینکه اسرائیل دست داشته رو رئیس موساد منتشر کرده، در واقع در اختیار نیویورک تایمز گذاشته. کلیت این حادثه نتنز رو با این حواشی عجیب شما چطور می‌بینید؟ مثلا در سالیان دیگه آیا انفجار نتنز رو ما فراموش خواهیم کرد یا نه به عنوان یک واقعه مهم در یادمون خواهد موند؟
به عنوان یک واقعه برجسته، همونطور که استاکس نت از یاد نرفت در سال 2010، واقعه چند هفته گذشته نتنز هم بیاد خواهد موند. در حقیقت جامعه جهانی مصممه اگر ایران حرکتی به سمت بمب کرد و واقعا نزدیک به این ظرفیت شد، اون ظرفیت رو با مبادرت به هر وسیله ممکن خونسا بکنن و در گذشته نشون دادن که این کار رو انجام دادن. بنابراین اون بخشی که به هر حال ایران رو متوقف خواهند کرد درش تردیدی نیست. ولی اینکه آیا جمهوری اسلامی قبول میکنه که این دست خارجی بوده، یک مقداری سرشکستگی است برای جمهوری اسلامی. به این علت با وجود اینکه تلویحا پذیرفتن که اون چی که اتفاق در نتنز افتاد حادثه نبوده، آتش سوزی نبوده، یقینا نتیجه انفجار بوده و هرچی که عکسای ماهواره بیشتری منتشر میشه تأکید بیشتری بر این واقعه صورت میگیره، ولی جمهوری اسلامی چون بضاعت تلافی جویی نداره همچنان ترجیح میده که در این مورد سکوت اختیار بکنه.
گفتگو با رضا تغییرزاده رو میشنیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، در رابطه با تازه ترین گزارش نیویورک تایمز از انفجار در تاسیسات نتنز. اما بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
بنده به عنوان اول یک ایرانی بعدم از خطه آذربایجان 2 پیام دارم. پیام اولم برای شاهزاده رضا پهلوی است. آقای شاهزاده رضا پهلوی عزیز و گرامی، شما الان واقعا باید جدی وارد میدان شوید تا ملت ایران و ایرانو نجات بدید. پیام دوم من به خود شخص شیخ علی خامنه ای است. آقای شیخ علی خامنه ای و علم الهدا در مشهد یک فرد انسان، یک ایرانی را به جرم خوردن شراب اعدام کردید. ولی این همه فساد دزدی در ایران است که توسط خود آخونده انجام می شود، هیچ اقدامی نمی کنید. ولی اینو مطمئن باشید شما آخوندها، شیخ علی خامنه ای، مطمئن باش نوبت ما هم خواهد رسید که با شما تصفیه حساب کنید.
آقای رئیس جمهور، مشکل ما عراق و لبنان و سوریه و یمن و حزب الله و حشد شعبیه. مشکل ما رئیس جمهور نالایقه، مشکل ما مدیران نالایقه، مشکل ما این دوزی های کلانه، مشکل ما که رهبری کوتاه نمیاد، این مشکل ماست. مجلس شده فقط بد قربان بد قربان، هی میگین خانه ملت، بگی خانه شیطان. این چه وضعیه؟ چه گفتاری آنها با این بیماری که اومده کرونا هیچی نه آده بسر نداری، هی میگی خرج کی میکنی؟ حزب الله. آقا در حال این چهل سالی خرج کردی چی هست؟ چی که شما اومده؟ غیر پول مردم داری به هدر میشه.
بعضی از قوانین در ایران نه وجاهت قانونی داره، نه مبدع عقلی داره، نه انسانیه. بنابراین اگر ما کاری رو انجام میدیم، مجازات های رو اعمال میکنیم، استناد میکنیم به این قوانین، این خیلی کار مهملیه. مثلا همین مجازات اعدام، سه بار حد بر او واجب شد و بعد دفعه چهارم اعدام. کی هم چه حرفی زده؟ شما تصویب کردید. برگردید از این قوانین و قرون وسطایی.
آقای روحانی، کارگر اصفهانی که صنایع دستی میکنه انجام میداده، الان تو چین دارن میسازن. اون کارگر بدبخت هیچی. صیادای ما با یه قایق شکسته تو دریا میرن، یک دو تا سه تا چهار تا پنج تا ماهی بگیرن، خرج زن بچه‌شون رو درآورن. اونم که چینیا به اومدن همه رو جمع کردن و رفتن. کارگر هفت تپه کار میکنه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه حقوق بهش نمیده، اگر اعتراض کنه گوشه زندانه. فرش ایرانی به قول خود شماها، فرش ایرانی داره تو چین بافته میشه. شما روزی ملت رو از بین بردید، ملت رو بیچاره کردی، ملت رو بدبخت کردی. ای ملت، ای مردمان ایران که غیرت ایرانی دارید، بلند شید. پاینده ایران، درود بر شرف هرچی ایرانیه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
صدور حکم اعدام برای 3 معترض آبان 98، امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجوی، واکنش‌های بسیاری رو به همراه داشت، به ویژه از سوی نهادهای حقوق بشری نظیر دیدبان حقوق بشر یا سازمان عفو بین‌الملل. روز گذشته در این رابطه نظر رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل رو پرسیدیم، سازمانی که این حکم صدور این احکام رو محکوم کرده. با هم بشنویم.
صدور و حالا تایید مجازات اعدام برای این 3 جوان قویاً محکومه و ضرورت داره که نهادهای بین‌المللی و تمام مردم دغدغه‌مند از گوش و کنار جهان اعتراض خودشون رو به این حکم ظالمانه و بیرحمانه اعلام بکنن و برای نجات جان این 3 نفر تلاش بکنن. پرونده اونها در روندی به شدت ناعادلانه و برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران منتهی به صدور حکم اعدام شد. هر 3 نفر در دوران بازجویی مورد شکنجه قرار گرفتند و احکام اونها در دادگاه‌های انقلاب بر اساس اعترافاتی گرفته شده تحت شکنجه صادر شده. علاوه بر این باید یادآوری کرد که اونها به اتهام دست داشتن در تخریب و آتش زدن اموال عمومی متهم به محاربه شدند و صرف نظر از اینکه این موارد صحت داره یا نه، استفاده از مجازات اعدام برای جرائمی که منتهی به قتل عامدانه نشده در مغایرت کامل با قوانین بین‌المللی و تعهدات بین‌المللی ایران تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و باید هرچه فوری این حکم اعدام لغو بشه و زمینه دادرسی منصفانه برای این 3 جوان فراهم بشه.
خانم بحرینی، الان به هر حال این حکم داده شده و جمهوری اسلامی هم بی‌توجه به افکار عمومی داخلی یا حتی خواستای جهانی از جمله مثلا آلمان که خواستار لغو این حکم شده بود، این حکم رو داره پیش می‌بره. آیا کاری از شما بیش از این اطلاعیا برمیاد؟
متاسفانه جمهوری اسلامی ایران دومین مجری بزرگ اعدام در جهان، با وجود اینکه به طور سالانه نهادهای بین‌المللی از عفو بین‌الملل خواهان لغو مجازات اعدام شدند. اما مهمه به یاد بیاریم که با تلاش عفو بین‌الملل و فعالان حقوق بشر در گذشته ما موفق شدیم که جان بسیاری رو از اعدام نجات بدیم و برای اینکه این موفقیت اینجا هم به دست بیاد، مهمه که فشار افکار عمومی بیشتر بشه و مردم نقش خودشون رو نادیده نگیرن و در هر کشوری در مقابل سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران اعتراض بکنن و همینطور با الگو برداری از اقدام فوری که عفو بین‌الملل منتشر کرده که متن یک نامه به رئیس قوه قضاییه است، نامه‌های اعتراضی خودشون رو به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران بفرستن و همینطور به وزارت خارجه کشورهای خودشون. و فقط با تلاش نهادهای مردمی مثل عفو بین‌الملل و فعالانی که ما میتونیم جون افراد رو از اعدام در ایران نجات بدیم.
نظرات رها بحرینی رو میشنیدید، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، در رابطه با صدور احکام اعدام برای 3 معترض جوان اتفاقات آبان 98 در ایران. به پایان مجله بعد از ظهر میرسیم. ممنونم که من رو همراهی کردید. تا مجله شامگاهی.